بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تقابل بین اطلاق و تقعید بود. گفتیم اصل تقابل مفروغ عنه که مطلق و مقید، اطلاق و تقعید متقابلین هستند، یعنی لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحده. انما الکلام در چیه؟ در این که کدوم یکی از انحاء تقابله. مجموعاً سه تا نظر بود. مرحوم میرزا میگفت عدم و ملکه، مرحوم آقای صدر میگفت سلب و ایجاب، و مرحوم آقای خویی میگفت ضدین، تضاد بین الاطلاق و التقعید. گفتیم که ببینیم، دقت کنید، ما چه اموری رو متصف میکنیم به مطلق و مقید. هر یکی از اینها در اونجا بسنجیم. اول عبارت از عنوانی که در یک خطاب میامد، که این عنوانی که در خطاب میامد میگفتیم اکرام در اکرم العالم مطلقه، یا اکرام در اکرم العالم یوم الجمعه چیه؟ مقیده، بنابراین که یوم الجمعه قید اکرام باشه. اینجا اطلاق و تقعید چیه؟ گفتیم این مربوط میشه به اطلاق. اگر عدم ذکر قید معنا کنیم میشه عدم و ملکه، اگر ذکر لفظ بلا قیدن معنا کنیم میشه چی؟ تضاد. بعد رسیدیم به مرحله دوم. مرحله دوم مرحله واجب و مطلوبه. مطلوب میگیم واجب مطلق است، یا میگیم این واجب، یا میگیم مطلوب مطلق است، یا واجب مقید است. این واجب و مطلوب رو ابتداعا من توضیح بدم، بعد ببینیم که بین اطلاق و تقعید چیه. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم حقیقت تکلیف چیزی جز یک طلب انشائی یا ردع انشائی نیست. در ایجاب طلب انشائیه، در تحریم ردع انشائیه. اصلا این حقیقت تکلیف چیزی جز یک طلب انشائی نیست. و طلب انشائی میدونید که فعلیست از افعال ما، منتها حکما فعل ما رو تقسیم میکنن به افعال جوارحی و افعال جوانحی. گفتیم طلب انشائی فعلی ذو جنبتین، فعل جوارحی و جوانحی. یه فعلی از افعال ما، هم فعلی جوانحی و هم جوارحی. خب اینه، هر دو با هم هست. اگه یکیش نباشه دیگه طلب انشائی نیست. طلب انشائی متقوم به دو شیئه، یکی قصد که فعل جوانحی است، یکی انشاء ابراز که فعل جوارحی است. خب اصلا طلب فعل ما هستش. طلب انشائی، طلب عبارت بود از سعی نحوان مقصود. حقیقت ایجاب و تحریم و حقیقت تکلیف همین طلب هستش و همین رد هستش. رد در تحریم، طلب در ایجاب. خب ما طلب انشائی ممکن نیست داشته باشیم، اما مطلوب به طلب انشائی نداشته باشیم. اگر طلب انشائی داشته باشیم حتما مطلوب انشائی هم داریم. نمیشه طلب باشه مطلوبی نباشه. پس هر جا طلب انشائی هست مطلوب انشائی هست. به این مطلوب انشائی میگیم واجب، به این واجب میگیم مطلوب. خب لذا اگر مولا مثلا گفت اکرم العالم، میگیم این طلب، خود این فعل مولا طلبه، مطلوبش چیه؟ اکرامه. خب این اکرام یا مطلقه یا مقیده. در اینجا مهم ببینیم که رابطه بین مطلق و مقید یا بین اطلاق و تقعید چیه. در اول خود خطابه، اما از این که خطاب یک جزء از انشاء خود خطاب، عنوان در خطابه، خطاب مبرزه، خطاب یک جزئی از انشاء، و بعدم در خطاب تبلیغ هم میاد، اما در انشاء دیگه خطاب تبلیغ نداره. یعنی امام هم اگر بفرماید اکرم العالم، میگیم اکرام در کلام امام عالم چیه؟ اکرام در کلام امام مطلقه، اما امام دیگه مطلوب انشائی نداره، امام مولا نیست. دقت کردیم؟ اولا پس در خطاب تبلیغ این حرفا نمیاد، و ثانیا در خطاب تشریع خطاب مبرز ماست، یک جزء از انشاء ماست. انشاء دو جزء داره، یک جزءش ابرازه و یک جزءش قصده، پس خیلی فرق داره. پس در مطلوب انشائی که میگیم در اینجا واجب یا مطلوب، مثلا مطلق یا مقید، در اونجا ما قائل به تضاد هستیم، همجا قائل به تضاد هستیم. میگیم آقا اگر طبیعی تحت طلب رفته باشه، این طبیعی تحت طلب بره بهش میگیم مطلق. البته اینی که بهش میگیم مطلق، یه قیود دیگه هم لازم داریم، چون میتونه که طبیعی تحت طلب بره و مطلق نباشه، مثل موارد چی؟ اهمال و اجمال. اگر حسه تحت طلب رفت بهش میگیم مقید. پس بنابراین در ما نحنفی در بلحاظ مطلوب به طلب انشائی و واجب، تقابل بین مطلق و مقید تقابل به تضاده. اگر طبیعی تحت طلب رفته باشه میشه مطلق، اگر حسه تحت طلب بره میشه مقید. دو امر وجودی هن هر دو. اما به لحاظ عالم لحاظ اینو دقت کنید، مولا در مقام انشاء و امام در مقام ابلاغ فرقی نمی کنه، باید اون واجب و اون مطلوب رو لحاظ کنن، اون رو باید ملحوظ کنن. تا لحاظی نباشه مولا نمیتونه انشاء کنه، امام نمیتونه ابلاغ کنه، اون واجب باید لحاظ بشه. در مرحله لحاظ متکلم، متکلم جامع بین کیه؟ بین مولا و مبلغ. در مرحله لحاظ متکلم فارق بین مطلق و مقید در چیه؟ فارق بین مطلق و مقید چیه؟ آیا فرقش عدم سلب و ایجابی است؟ عدم هستش و وجودی، یا دو امر وجودی؟ ما از کسانی هستیم که قائلیم در مرتبه لحاظم دو امر وجودی است. اگر متکلم در مطلق طبیعی رو لحاظ میکنه و در مقید چی رو لحاظ میکنه؟ حس رو لحاظ میکنه. اگر طبیعی رو لحاظ کرد در مرحله لحاظ میشه مطلق، اگر حسه رو لحاظ کرد میشه چی؟ مقید. پس تقریبا غیر از اون فقره اول که تفصیل دادیم، ما ها تضادی هستیم، قائلیم که بین اطلاق و تقعید و بین مطلق و مقید تقابل است، تقابل تضاد. خب در اینجا دو تا نکته خیلی مهمه که باید توجه بشه کرد. نکته اول، در لسان علما رائج شده اطلاق به لحاظ ثبوت و لحاظ اثبات. اونجا توضیح ندادن دقیقا مرادشون از لحاظ اثبات و ثبوت کدوم یکیه. می گفتن تقعید به لحاظ ثبوت، اطلاق به لحاظ ثبوت، یا اطلاق به لحاظ اثبات. خب ما سه مرحله کردیم، مرحله خطاب، مرحله انشاء و مرحله لحاظ. ثبوت کدوم یکی از این سه مرحله است و اثبات کدوم یکی از این سه مرحله است؟ مراد آقایون در اثبات، مرادشون مرحله لفظ و خطابه. اینو ما قبول کردیم ازشون. مرادشون از مرحله سقوط مرحله چیه؟ لفظ و خطاب، همون مرحله اول اثبات، اشتباه لفظی بود مثلا. مرادشون از مرحله اثبات اون مرحله لفظ و خطاب، و مرادشون از مرحله سقوط این سومیه، مرحله لحاظه. چرا؟ چون وقتی که اگه در کلمات اینها دقت کرده باشید، مثلا مرحوم آقای خویی گفتن که شخص لحاظ میکنه عدم تقید ره، معلومه ناظر به عالم لحاظه. مرحوم آقای سعد اشکال کرده که ما دیگه عدم تقید ره لحاظ نمی کنیم، طبیعی ره فقط لحاظ میکنیم، دیگه عدمش لحاظ نمی کنیم تقید ره. معلومه آقای سعد هم ناظر به چیه؟ مقام ثبوته. این در حد این که ما یه اصطلاح قرار بدیم مشکل نیست، اما اگر بخوایم به لحاظ ثبوت نگاه کنیم باید مرحله وسط مرحله ثبوت قرار بدیم. دقت کردیم؟ مرحله دومی رو مرحله ثبوت بگیریم، یعنی مرحله انشاء، یعنی مرحله طلب. در مرحله طلب و انشاء فارق بین مطلق و مقید کجاست؟ فارق بین اطلاق و تغییر کجاست؟ نه در مرحله لحاظ، لحاظ اصلا مهم نیست، اونی که به عهده میاد همه این مرحله وسطیه. و مرحله سوم فقط به جهت این که کاشف از این مرحله است، اصلا مهم نیست تو ذهن مولا متکلم مبلغ تو ذهنش هر چی میخواد بگذره، اصلا بر ما هیچ اهمیتی نداره. اونی که برای ما مهمه این مرحله وسطی و اون اولی، اولی از اون طرف، یک طرف لفظه. ما تمام زحمتمون اینه که از مرحله لفظ برسیم به این مرحله وسط، یعنی مرحله طلب و انشاء. اما مرحله لحاظ رو وارد بحث کردن اصلا مهم نیست. پس بنابراین این اختلاف رو داریم که ما اگر مرحله ثبوت رو بخوایم تعیین کنیم در این سه مرحله لفظ و انشاء و لحاظ، ما مرحله انشاء و طلب رو اسمش میذاریم ثبوت. خدمت شما عرض کنم که وقت این به جهت اون حرفایی که دیگه گفته میشه دیگه بی اساس میشه. نه دیگه، در انشاء دیگه اون عدم تقید عقل نمیشه در طلب انشاء، میگه سله، نمیگه اون دیگه عقل نمیشه، مسلم عقل نمیشه تو طلب. لذا اینه که مهمه در مرحله طلب و انشاء هستش. نه، خود معنایی رو لحاظ کرده، محکی مرحله بعده. وقتی که لحاظ میکنه چی لحاظ کرده؟ این اصلا مهم نیست. پس مراد ما از مرحله سقوط مرحله طلب و انشاء، نه مرحله لحاظ. کما این که در مرحله اثبات موافقیم مرحله لحظه، و در مرحله سقوط ما ها ضدی شدیم، تضادی شدیم. گفتیم آقا اگر طلب و انشاء تعلق بگیره به طبیعی واجب میشه مطلق، اگر تعلق بگیره طلب و انشاء به حسه واجب میشه مقید. ایشان میفرماید یا غیر لحاظ میکنه یا لحاظ نمیکنه، طلب و ایجاب میشه دیگه. نه و عدم لحاظ که دیگه کجا وجودیه؟ میشه لحاظ و عدم وجودیه، عدم و لحاظ وجودی نیست. ما اتفاقا میگیم درست عدم و لحاظ هست، اما عدم و لحاظ اطلاق نیست، لحاظ و طبیعی اطلاقه، نه عدم لحاظ قید. ما باعثت موافقیم، اما اطلاق عدم لحاظ قید نیست در مرحله ذهن، لحاظ طبیعی میشه اطلاق. این یک نکته. بفرمایید. ببینید خدمت شما عرض کنم که انشا، خود انشا فعل ماست، طلب فعل منه. نمیتونم من انشایی داشته باشم، طلب انشایی داشته باشم بدون این که در اون طلب مطلوبی باشه. منتها اونی که در مرحله طلب هستش یه در مرحله طلب میگفته میشه اون عنوانه. وقت این عنوان به ما هو عنوانون مطلوب نیست، بلکه این عنوان چیه؟ این عنوان درش یک معنای ملحوظه. اون معنای ملحوظی که هستش میشه طبیعی یا حسه. این قبل از انشاء نیست، نه خود انشاءه، با خود انشاءه. به خلاف این که در لحاظ همیشه ما ابتداءً لحاظ میکنیم بعد انشاء میکنیم، ابتداءً لحاظ میکنیم بعد تبلیغ میکنیم. در مرحله انشاء چرا مسبوق به لحاظ هست، اما مهم نیست، او کل حجر فی جنب الانسانه. پایه باشه، ما دنبال پایه نیستیم، ما که میخواییم برج سازی کنیم که پایهاش محکم باشه، دنبالی هستیم که این مولا چی میخواد که ما چوب نزنه، دنبال هم طلبش هستیم. چی گفته؟ سله گفته اکرم العالم، همین گفته. میگیم آقا در مرحله طلب متعلق طلبش طبیعی اکرامه یا حسه؟ وقت اگر طبیعی باشه با یه قیدی میشه مطلق، اگر طبیعی نباشه حسه باشه میشه مقید. ببینیم ما تمام آگیرمون سر همین طلبهای مولاست. بله؟ نه، لفظ اونا مقام فهم ماست، اون کاشف ماست در واقع. بله، انشا گفتیم که یکی از دو رکن انشا ابرازه و قصده. میخوایم ببینیم آقا مطلوب مولا به طلب انشایی، مطلوب مولا به طلب انشایی سه احتمال داره. یکی این که طبیعی باشد به نحو اطلاق، حسه باشد به نحو تقیید، طبیعی باشد به نحو اجماع. این مهمه برای ما، چون در اجماع بعدن توضیحش میگیم و در اهمال طلب طبیعی هست اما به نحو اهمال و اجمال. در اهمال و اجمال به قدر متیقن حقیقتش میشه مطلوب، یعنی نتیجهش با تقیید یکی هیچ فرقی نمی کنه. پس بنابراین نهیش تناخیر خب ما میگیم که میگیم در مرحله قبل از انشاء یا مقید لحاظ میکنه یا مطلق. انشالله این خواهم گفت الان در مطلب دوم، ولو مسلک آقای خویی رو بگیریم باز قائلیم به چیه؟ باز قائلیم که اون مسلک آقای خویی و مسلک آقای شرد اینجا هیچ اثری نداره. این در مطلب دوم میگم. این دقت کنی، این مطلب اول. مطلب دوم، ماها تضادی شدیم اما این تضادی ما ربطی به تضاد مرحوم آقای خویی نداره. مرحوم آقای خویی خوب دقت کنی میگفت که چون ما باید عدم تقید رو لحاظ کنیم، خب آقای خویی تقابل رو کجا برده بود؟ با عالم لحاظ برده بود. ما کجا بردیم؟ با عالم انشاء و طلب بردیم. ما در مرحله لحاظ ولو تقید، عدم تقید رو لحاظ کنیم، اما در مرتبه انشاء و طلب باز طبیعی تحت طلب میره، لحاظ که تحت طلب نمیره. لذا چه ما مسلکمون مسلک آقای خویی باشه که عدم تقید لحاظ بشه، اینا قبل از انشاء، اینا کاری به انشاء نداره، قبل از انشاء. چه مسلک آقای سرد بشه که عدم لحاظ باشه، نه لحاظ عدم باشه. اونی که برای ما مهمه آقا مرحله چیه؟ طلب و انشاءه، نه مرحله لحاظ که سابقه بر انشاءه و سابقه بر طلبه. او اصلا مهم نیست و در مرحله به طلب و انشاء دو حالت بیشتر نیست، یا طبیعی میره تحت طلب یا حسه میره تحت طلب. اگر طبیعی رفت تحت طلب، یا به نحو الاطلاق یا به نحو عدم الاطلاق، که اینا توضیحش میاد. پس در مطلق طبیعی است که دائما تحت طلب میره. ببینید آقا، اصلا تو ذهن متکلم قبل از انشاء هر چی تو ذهنش که بیاد اصلا مهم نیست. اصلا به عقل چه کار داره که او چی فکر کرده؟ میگه عقل فضوله که ببینه تو ذهن مولا چی گذشته. مهم اینه که ببینه در مقام طلب مولا چی طلب کرده. اون اصداقی که میگه مربوط به لحاظ نیست، اون مربوط به یک امر غیر از لحاظه که بعد خواهیم کن. اون هیچ فرق نمی کنه، مطلق ما میشه طبیعی. طلب یا رفته روی طبیعی یا رفته روی حسه. اگر طلب بره روی طبیعی یا مقدمات حکمت هست یا نیست. اگر مقدمات حکمت باشه میشه اطلاق، اگر نباشه میشه غیر اطلاق. اما طلب به طبیعی تعلق میگیره، طلب به حسه تعلق میگیره در مقید. پس بنابراین اونی که مهمه مقام وسط هستش. مقام وسط یعنی مرحله طلب و انشاء، تقابلش به اطلاق، تقابلش به تضاد بین اطلاق و تغییر. و مرحله اول هم بر ما مهم مرحله لفظه. چرا؟ چون این مرحله طلب و انشاء ماها در شریعت یه مشکلی که داری با خطاب تشریع سر و کار نداریم اصلا. از کلام امام معصوم است که میخواییم اون مرحله طلب و انشاء رو کشف کنیم. و کلام معصوم دقت کردید خطاب تبلیغه، یعنی تبلیغ شریعته، تبلیغ اونچه که تشریع شده. پس بنابراین در ما نحن فیه عنایت کنید. اگر بخواییم خیلی روشن بگیم، مرحله اثبات میشه کلام معصوم، مرحله ثبوت میشه مرحله تشریع و طلب مولا که شارع مقدس باشه. تقابلش هم میشه تقابل به تضاد، چون اونی که مهمه ثبوته. ماها تضادی هستیم، نه اون تضادی که مرحوم آقای خویی میگه. آقای خویی به مرحله دو تا اشکال به آقای خویی داریم. یکی که آقای خویی رفته رو مرحله لحاظ، ما رفتیم رو مرحله چی؟ طلب و انشاء. دوم این که آقای خویی قائل عدم تقید لحاظ میشه، ماها گفتیم به هیچ وجه عدم تقید لحاظ نمیشه. خب با این که مبناءً موافق مرحوم آقای صدر هستیم، اما سلب و ایجابی هم نیستیم، بلکه قائلیم به تضاد هستیم. پس بنابراین میگیم تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل به تضاد. تضاد یعنی متعلق طلب و انشاء، یا طبیعی است یا حسه. در مطلق دائما طبیعی رفته تحت طلب، در مقید دائما حسه رفته تحت طلب. هذا تمام الکلام در این جهتی که ظاهرا جهت رابعه بود. اگه چی؟ خب بله. بله، ما مقدمات حکمت در کلام معصوم جاری می کنیم و از مقدمات حکمت در کلام معصوم منتقل بشیم به چی؟ به این که در عالم تشریع طبیعی رفته تحت طلب. اولا این مثال شما برای مطلق و مشروطه، نه مطلق و مقید. حالا که فرض کردیم که در همین مطلق و مشروط، چون مقدمات حکمت در مطلق مقابل مشروط هم باید جاری بشه، وقت این مثالی که میزنید، وقتی میگیم مثلا عالم مطلق است نه مشروط، این عالم مطلق است، لازم نیست که اون افرادش در اون زمان موجود باشن، ولو افرادی از عالم در زمان بعد موجود بشه، اگه مرادتون همین باشه. ببینید این ثمره این که تقابل تضاد داشت این نه این ثمره ای نداره، این هر تبیین فقط نه هیچ ثمره نداره. چه مقاید بشین به تضاد، مقاید بشین به سلب و ایجاب، ثمره عملی نداره اصلا، یه تفسیره، یه تحلیله، هیچ ثمره عملی نداره. هازا تمام الکلام فی الفصل الاول. الفصل الثانی فی مقدمات الحکمت. نه اصلا این نداره، این نداره. الفصل الثانی فی مقدمات الحکمت. در ذهن شریفتون اگر باشه گفتیم اطلاق یک ظهوره. وقتی میگیم این کلام مطلقه یعنی این کلام ظهور داره در اطلاق. ظهور گفتیم دائما یک دلالت تصدیقیه است. در دلالت تصدیقیه گفتیم دائما دال ما تصدیقه و گفتیم که دال ما نه تنها یک تصدیقه بلکه چندین تصدیقه. سؤال اینه که خب ما وقتی میگیم این کلام مطلقه، اون تصدیقاتی که ما رو به این مدلول چیه این کلام مطلقه است، اون تصدیقاتی که ما رو به این مدلول رسونده اون تصدیقات چیه؟ در لسان علماء ما رایج شده که به اون مقدمات و به اون تصدیقات میگن مقدمات حکمت. یعنی ما اگر اون چند تا تصدیق برای ما پیدا بشه، این تصدیق هم پیدا میشه که این کلام مطلق است. اگر یکی از اون مقدمات پیدا نشه، این تصدیق برای ما به دست نمیاد. دقت کنید در یک کلام عادی اگر شما در نظر بگیرید، اکرم العالم، ما یکی هیئت اکرم را داریم، یکی ماده اکرم را داریم که اکرامه، و یکی هم متعلق المتعلق را داریم که عالمه. اکرم العالم. علما در ما این عبارتی که گفتیم سه تا اطلاق رو دارن، یکی اطلاق در هیئت، یکی اطلاق در ماده یا بهش میگن اطلاق در متعلق، یکی هم اطلاق در موضوع که موضوع عبارت از العالمه. پس بنابراین میگیم این جمله اطلاق داره، این خطاب اطلاق داره. در واقع باید معین کنیم مفاد هیئت اطلاق داره، ماده اطلاق داره، یا موضوع اطلاق داره، یا هر سه اطلاق داره، یا دو امر از این سه امر اطلاق داره. در مقابل اطلاق در هیئت میشه اشتراط، در مقابل اطلاق در موضوع میشه اشتراط، در مقابل اطلاق در ماده یا متعلق میشه تقیید. پس بنابراین ما بحث اون در مطلق و مقیده، اما این حرفایی رو که راجع به اطلاق نمیگیم، راجع به هر سه تا اطلاق میاد، هم اطلاق در هیئت، هم اطلاق در ماده، هم اطلاق در موضوع، ولو در اولی و سومی تقیید به کار برده نمیشه. اگر اولی قید داشته بشه واجب ما میشه مشروط نه مقید، اگر دومی قید داشته باشه که ماده واجب ما میشه مقید، اگر سومی قید داشته باشه باز واجب ما میشه مشروط. خب اگر اون قیدی داشته باشه این فعل جمله میشه واجب مشروط. تفصیلی هم داره که حالا واردش نشم. اگر میگیم در اطلاق ما نیاز داریم به مقدمات حکمت، فرق نمی کنه اطلاق در مقابل تقیید باشه یا اطلاق در مقابل اشتراط باشه. لذا این که فقها ها یا با توجه یا بدون توجه در این بحث برای اطلاق از امثله استفاده کردن زیاد که اتفاقا اطلاق در مقابل تقیید نیست، لذا مهم نیست، چون بحث مقدمات حکمت مختص به اطلاق قیدی نیست. به اصطلاح میگیم هم اطلاق قیدی رو میگیره و هم اطلاق شرطی رو میگیره، یعنی اطلاق در مقابل تقیید و اطلاق در مقابل اشتراط. لذا این توجه داشته باشین، گاهی وقتا مثالهایی گفته میشه برای سهولت، مقابلش واجب مقید نیست. مثلا میگن العالم در اکرم العالم مطلقه، خب اگرم قید داشت باز واجب مقید نبود، واجب مطلق بود، چون به لحاظ اکرام قید نداره. منتها این اطلاقی رو که ما میگیم اعم از هم از اطلاق قیدی و اطلاق شرطی، اون اطلاق شرطی هم اعم است از اطلاق در هیئت و اطلاق در موضوع. این توجه بشه. خب این اطلاق رو از سه مقدمه استفاده می کنم، یا بنابر اصطلاح آخون ما سه مقدمه لازم داریم. بعضا گفتن از این سه مقدمه دو مقدمهش کافیه، بعدن میاد بحثش. فعلا روی نظر مرحوم آخون ما سه تا مقدمه رو لازم داریم تا به این اطلاق برسیم. یعنی چی به این اطلاق برسیم؟ یعنی اگر در مرتبه این سه تا تصدیق برای ما پیدا نشه، این تصدیق چهارم به دست میاد که کلام مولا مطلقه، کلام امام مطلقه. این سه تا مقدمه چیه؟ این سه تا مقدمه رو به ترتیب کفایه عرض بکنیم، بعد وارد بشیم در تک تک این مقدمات. مقدمه اول، ان یکون المتکلم فی مقام البیان لا فی مقام الاحمال او الاجمال بل اجمال. مقدمه اول اینه که متکلم در مقام بیان باشه، در مقام اهمال و اجمال نباشه. اهمال چیه؟ عدم و کون متکلمه فی مقام بیان، اینو میگن اهمال. عدم و کون متکلمه فی مقام بیان. اجمال چیه؟ کون متکلمه فی مقام عدم بیان، یعنی متکلم میخواد بیان نکنه. اهمال اینه که در مقام بیان نیست. بله، این دفعه متکلم در مقام بیان نیست، یه دفعه اصلا متکلم در مقام عدم البیانه، قصدش اینه که بیان نشه. اطلاق در مقابل این دوست. پس مقدمه اول، ان یکون المتکلم فی مقام البیان. خب دقت کنید، این تصدیقش که من باید پیدا کنم. خواه وقتی میگه اکرم العالم، حالا یا مولا بگه یا امام بگه اکرم العالم، این رو من باید تصدیق پیدا کنم که متکلم در مقام بیان هست. مقدمه دوم، ان لا تکون قرینتون متصلتون علی التقعید، باید قرینه متصله بر تقعید در کلام متکلم نباشه. پس شرط دوم اینه که قرینه متصله نباشه. لذا اگر گفت تجب از صلات و معل وضو، دیگه صلات اطلاق نداره. چرا؟ چون قرینه متصله در کلام هست که اون قرینه متصله چیه؟ معل وضوه. پس مقدمه دوم اینه که این تصدیق بر من پیدا بشه که هیچ قرینه متصلهی بر تقعید در کلام متکلم نبود. مقدمه سوم چیه؟ مقدمه سوم اینه که ان لا یکونه قدر متیقن فی مقام تخاطر، قدر متیقن در مقام تخاطر هم نباید باشه. پس من اگر این سه تصریح پیدا کردم، یک، متکلم در مقام بیان است، دو، متکلم در کلام خودش از قرینه متصله استفاده نکرد یا در کلام متکلم قرینه ای بر تقیید نبود. توی پرانتز قرینه در اصطلاح فقط متصله رو میگن قرینه، وقتی به منفصله میگن قرینه در واقع اون قرینه نیست. لذا وقتی میگیم قرینه متصله، این اتصال در واقع قید چیه؟ توضیحیه. و سوم اینکه در کلام متکلم هم قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشت. وقتی که این ستا تصدیق برای من پیدا شد، این تصدیق پیدا میشه که واجب چیه؟ مطلقه. حرام چیه؟ مطلقه. میگم آقا واجب در شریعت اسلام مطلقه، مثلا صلات بدون هیچ قید، یا واجب در صوم چیه؟ مطلقه. این اصلش در علم معانی بیان قرینه ما منفصله نداشتیم، بعدها اصولیین با یه سنخ از بیانهای منفصل برخورد کردن، اسمش گذاشتن قرینه منفصله. قرینه متصله مانع انعقاد ظهوره، قرینه منفصله مانع بقاء ظهور است بر حجیه. فقط میرزا مخالف تو مسئله، منحصر به فرد میرزا، اونم کسی بعد از میرزا قائل نشده. از اینکه هیچ کسی قائل نشده بعد از میرزا، خودشون میده که قولی بوده که قول جدی نگرفتش کسی. نه خب فلا شیخ اینا با بقیه فرقی نداره. اینو دقت کنید، این سه تا مقدمه اگر جمع شد چیه؟ اگر این سه تا مقدمه جمع بشه، این تصدیق بر ما پیدا میشه که واجب مطلق است. وقتی گفتیم واجب مطلق است، ما یکی از افراد واجب را هر کدوم را در مقام امتثال اتیان کنیم کافیه. بله؟ نه لازم نیست ولی دیوانه هم باشه. اگر مولای ما مولای دیوانه بود، باز باید اطاعتش کرد، فرق نمی کنه. مولا رو باید اطاعت کرد ولو حکیم هم نباشه. چرا دیگه؟ فرض کردیم در مقام بیان هست، دیوانه که هستش، اما می فهمه این چیز داره. خدمت شما عرض کنم، معناش که در مقام بیان نیست. فرض در مقام بیان هست دیگه، معناش اینه که در مقام بیان نیست. پس نمیشه دیگه، اگر قصد داره پس من میگه دیگه، در مقام بیان پس نیست. اگر در مقام بیان هست پس این حتما در مقام بیان هست، چون باید مطمئن بشیم که در مقام بیان هست. این خیلی فقط یه مورد خارج میشه، این خیلی بحث پیچیده است. اگر تو کم کم که دارم وارد میشم، چون یکم جای خیلی پرپیچه مباحث عرفات، این بحث این مقدماته. نه لازمه حکمت اینه که قصد ازش متنشی نشه، عدم حکمت. نه این که فرضیه که قصد داره دیگه، وقتی قصد داره خب بند میکنه دیگه، اگر بند نکرد نمیشه قصد نداره که، کسی دهنش نبسته که، پس نمیشه قصد بند نداره. خدمت شما عرض کنم که در مقام بیان باید باشه. این مقدمات رو به همین ترتیبی که گفتم ابتداعا یک به یک ره وارد میشم، هم بیان اون مقدمه و هم نقد و وجوهی که برای اون مقدمه ذکر شد. اما مقدمه اول خودتون مباحث پشت سر همه فکرش بکنید، چون انشاءالله فردا وارد میشم در مقدمه اول، توضیح بیان، توضیح قصد و این نحوه علم ما به این مقدمه، این مقدمه رو ما چطوری به دست بیاریم. تو پیش رویش که ننوشته که هاذا فی مقام البیان، نه از کجا ما باید بتونیم به دست بیاریم. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.